بحث در اسماء الحسنا تا اسم مقدس السید ما رسیدیم و درباره اسم السید من توضیحاتی دادم در جلسه گذشته، لیکن از یک نکته من غفلت کرده بودم. بعدن بعضی از دوستان یادآوری کردند، اون نکته را الان بازگو می کنم و اون نکته درباره اسم المتکبر بود. و البته اسم المتکبر را ما قبلا، یعنی قبل از السید، در دو جلسه بحث کرده بودیم. المتکبر را من گفتم از ماده کبر به معنی بزرگی اخذ شده است، با تحول و تطوری که در خود لغت پیدا شده است، با توضیحاتی که سابقا عرض کردم. و المتکبر از اسماء حسناء حق متعال هست به اون معنایی که سابقا توضیح دادیم. و از لغت کبر یک اسم خاصی هم درباره پروردگار متعال اطلاق می شود غیر از متکبر، و اون لفظ و کلمه الکبریا. اسم الکبریا از اسماء مختصه هست. اگر یک موجود دیگری مثل انسان بگد من دارای کبریا هستم، یا کسی در مقام تملق بگوید فلانی دارای کبریا هست،
c'est ça surtout le chien. Yo.
که از دیگری اطاعت نکند و امتناع کند از تبعیت غیر. از غیر خود تبعیت نکند، از غیر خود دنبال روی نکند. اگر موجودی دارای این خصوصیت بلندگو را یک کمی آرامتر یواش بکنید، موجش را پایین بیارید. اگر موجودی از نظر عظمت وجود و جهت کمالات وجودی دارای خصوصیتی باشد که این دو جهت باعث شود این موجود از غیر انقیاد، تبعیت و امتثال و دنبال روی نکند، اون چه خود میداند بر او عمل کند و غیر را به حساب نیاورد، این حالت و این خصوصیت را کبریا بهش میگند. و در عالم موجود و هستی این خصوصیت و این صفت فقط مختص خداوند متعال هست. هیچ ما موجودی نداریم که سزاوار این موقعیت باشد، یعنی سزاوار این منزلت باشد که شایسته نباشد از غیر خود تبعیت کند، بلکه شایسته این باشد که خود متکی بر خود و خود متکی بر علم خود باشد، متکی بر قدرت خود باشد و جز خود را نبیند. این فقط شایسته خداست. و چون معنای کبریا این چنین معنایی هست، پس کبریا از اسماء حسناء مختص بر خداست. در غیر خدا این کلمه نباید استعمال و گفته شود. اگه یک کسی هم بیاد هم غلط گفته است، اساسا این کلمه در غیر خدا، در غیر واجب الوجود معنا نمی دهد. و اگر عمدن هم کسی این خطا را بکند و این کلمه را در باره غیر واجب اطلاق کند، مراد من از واجب یعنی واجب الوجود یعنی خدا اطلاق کند، شرعن هم حرام است. و معید عرض بنده یک حدیث است از پیامبر، البته این حدیث هم به صورت حدیث قدسی هست، می فرماید الکبریاء ردائی و العظمت ازاری فمن نازعنی فی واحد منهما قسمته با صاد. کبریا ازار من هست، ازار به معنی پوشش، لباسی که احاطه کند بر بدن آدم، یعنی کبریا تمام وجود من هست، کبریا واقعیت من هست. واقعیت من واقعیتی هست که نباید از دیگری تبعیت کنم، نباید دنبال رو کسی باشم، نباید به دیگری مطیع باشم. کبریا از خصوصیات مختصه حق است. عظمت ازاری که من در عظمت بحث می کنم فعلا، فمن نازعنی فی واحد منهما، هر موجودی، هر موجود زنده و جاندار، هر موجود حی با من منازعه کند، با من جدال کند، نزاع کند، در کبریاء من فقط قسمتو، او را می شکنم، او را خردش می کنم، یعنی در مقابل من ایستاده است و می خواهد با من مبارزه کند و با من مقابله کند. و خدا می فرماید هر کس با من مقابله کند من او را خواهم شکست. پس کبریا از اسماء مختصه هست و این لغت و این تعبیر بر دیگری اطلاق نمی شود. ابدا کبریا جای سخن فراوان دارد، مخصوصا از نظر بحثهای عرفانی و ذوقی. من دیگر وارد به اون بحثها نمی شوم. این درباره کبریا. اما اسمی که بنا بود این هفته بحث کنیم درباره اون اسم، اسم مبارک سبوح، همان سبوحی که معمولا اهل ذکر در اذکار و اهل دعا در ضمن ادعیه، معمولا اهل ذکر در اذکار و اهل دعا در ضمن ادعیه میخوانند. سبوح قدوس رب الملائکه و روح. لفظ سبوح عرض کنم از سبح مشتق است. اصل معنای سبح به معنی شناست، سین و با و ها حتی به معنی شنا هست. و تسبیح از سبح مشتق است، سبوح از سبح مشتق است و بقیه مشتقات هم از سبح میاد. و اصل معنای لغت سبح هم شنا نیست، بلکه یک معنایی هست که با شنا مناسبت دارد. اصل سبح معنایش در لغت این است که برای شما یادداشت کرده هم. و اصله المر و سریع. اصل معنای سبح راه رفتن با سرعت، حرکت سریع. حرکت و راه رفتن سریع را سبح بهش میگند. اگر انسان در خوشی راه رود، این سبح در جاده کرده است. اگر در آب با سرعت راه رود، در لغت فارسی شنا میگند، در عربی بهش سبح میگند. این معنای سب هست. پس شنا با معنای لغوی تناسب دارد، راه رفتن مستقیم و منظم در جاده اون هم با معنای لغوی باز تناسب دارد. مشتقاتی هم که از این لغت آمده است اونها هم با معنای لغوی تناسب دارند. مثلا تسبیح، تسبیح ما میگیم فرانکی از تسبیح میگد و ما خیال میکنیم تسبیح یعنی لغت را بر زبان آوردن، گفتن کلمه سبحان الله. سبحان الله تکرار این کلمه را ما خیال میکنیم معنای تسبیح هست. البته هست، ولی در نظر عرف و در نظر عامه مردم. لیکن معنی حقیقی تسبیح اجراء الفاظ در زبان نیست. معنی حقیقی تسبیح با همون معنای لغوی که گفتم مناسبت دارد، زیرا التسبیح اصله المر السری فی عبادت الله. تسبیح معناش این است که انسان با سرعت خدا را منزه بکند و منزه بشناسد از نقصها، از عیبها، از حدها، از حدود. اگر انسان با سرعت خدا را منزه کند و تنزیه کند پروردگار متعال را از نقائص، از حدود، از منقصتها، از نیستیها، این چنین فعل و کار انسان را تسبیح بهش میگند. تشهرندید سبحان الله. این لغت دلالت دارد در همون تنزیهی که من توضیح دادم. پروردگار منزه است، سبحان الله معنیش این است، یعنی خداوند منزه است. از چی؟ از اینکه جسم باشد. منزه است از اینکه محتاج باشد. منزه است از اینکه مخلوق باشد. منزه است از اینکه از دیگری مدد بگیرد. منزه است از اینکه غذا بخورد. منزه است از اینکه دارای فرزند باشد. منزه است از اینکه از دیگری مدد بخواهد. منزه است از اینکه برای خود رفیق اجتماعی بگیرد و همچنین منزه است، منزه است از همه نواقص، احتیاجات، کمبودها، حدها، مرزها و از همه اینها منزه است. این معنی تسبیح است. در تسبیح قید سرعت است. انسان تنزیه کند و با تنزیه بشناسد خدا را. از چی تنزیه کند؟ از نقصانها، از عدمها، از کمبودها و از همه بدیها و شرور. این را با سرعت انسان بپیماید این راه را، انسان تسبیح گفته است. اما یک کسی تسبیح، این تسبیح چوبی را، تسبیح شما مقصود را، تسبیح یسر را در دست بگیرد، لب بجنباند هبیه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولی نفهمد چی میگد، تنزیه هم نکند، به تنزیه هم متوجه نباشد، با لفظ بازی کند، این تسبیح نگفته است. تشمیدید این با لفظ بازی کرده است، این لفظ را شمرده است، مانند کسی که حساب میداند و در ابتدا حساب عدد را میشمارد، یک دو سه چهار. این آدم هم لغت را شمرده است. شمردن لغت و لفظ تسبیح نیست. معنی تسبیح اون بود که من عرض کردم. اما تسبیح به این معنی، به این معنیش تسبیح به معنی تنزیه. این وظیفه بنده است، وظیفه عبد است. چون عبد در عالمی زندگی می کند که عالم دنیا و طبیعت باشد، این هر مقدار علم و معرفت و صفا و نورانیت قلبش قوی باشد، باز خدا را آنچنان که هست نمی تواند بشناسد. هر مقدار قوی بشناسد باید اقرار کند که واقعیت خدا از اون مقداری که من شناختم از اون بالاتر است. شما آیه را ببینید، سبحان الله اما یصفون، صفتهایی که وصفهایی که تعریفاتی که برای خداوند گفتند، خداوند از همه اینها برتر است، از همه اینها منزه است، از همه اینها بالاتر است. در مقابل همه این تعریفات و شناختها خداوند را باید تسبیح گفت، گفت برای اینکه خداوند منزه است. اون مقداری که بنده خدا را شناختم، شناختن و معرفت من پایین تر است و خدا منزه است از معرفت من. اون مقداری که شما آیان شناختید از شناخت شما منزه است. قرآن فقط یک طبقه را قبول دارد، الا عباد الله المخلصین، این تطبیق آیه است، مگر بندگان مخلص خدا. مخلص با زبر و فتحه لام است، نه با زیر لام. نمیگه الا عباد الله المخلصین، آیه اینطور نیست، آیه اینطور است، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگانی که اونها صاف شده اند، خالص شده اند. مخلص کسی را میگند که بتواند عمل خود را خالص کند. اگر کسی عمل خود را خالص کند از ریا، از غیر خدا، از توجه به بندگان، از توجه به غیر خدا، از سمعه، از شرک خفی، اگر عمل را انسان از اینها خالص کرد، این شخص می شود مخلص. با این فردم نمیتواند خدا را خوب بشناسد. خدا از شناخت این و از توصیف این باز منزه هست، اما بنده هست که مخلص نیست، بلکه بالاتر از مخلص هست. چی هست؟ مخلص. مخلص یعنی انسانی که ذاتش تصفیه شده است، نه عملش. تصفیه شدن عمل غیر از تصفیه ذات است. ممکن است یک کسی عملش خالص باشد، برای خدا باشد، ولی در ذات این شخص نقطه های تاریک، نقطه های مبهم، نواقص و نقطه های ظلمانی باشد. در ذات این شخص یک نقطه از حسد، یک نقطه از توجه به غیر خدا، یک نقطه از توجه به دنیا، از محبت مال دنیا، از محبت ریاست دنیا، از محبت ثروت دنیا، از محبت قوم عشیره در برابر خدا چیزی در قلبش مانده باشد. این آدم ذاتش خالص نیست، ممکن است عملش خالص باشد، ولی مخلص کسی را گویند که ذاتش را تصفیه کرده باشد، ذاتش فقط برای خدا باشد. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. رسول الله در اسلام از مؤمنان این را میخواهد و میخواست اینجور تربیت کند. حالا این بنده خدا خودش را این رقم میگوید، یاد نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، یعنی من باطن وجودم، ظرفیت قلبم، باطن هستی من، لوح دل من، جز او چیز دیگری در جا نیست. یعنی من مخلصم، خالص شده ام، ذات من خالص شده است و تصفیه شده است و غیر خدا از ذات من بیرون رفته است. و پیش ذاتی که سراپا اون ذات خدا خدا باشد، آیا از همچون ذاتی ممکن است کار غیر خدا سر بزند؟ محال است، محال است. پس ذات سراسر خدا شد، یعنی خداگو شد و خدایی شد ذات وقتی که سراسر در او غیر خدا و توجه به خدا چیزی نبود، محال است از این ذات کاری غیر کار خدایی سر بزنند. این را میگن مخلص. مخلصین میتوانند اون چنان که شایسته صفت خداست و توصیف خدا هست اون چنان خدا را توصیف کنند. اما قرآن میگه غیر مخلصین، بقیه هر که باشد در هر مقام علمی، در هر مرتبه باشد، هر مقدار بخواهد با دقت خدا را توصیف کند، خدا از توصیف همشون واصفان برتر است. باید توصیف او را توأم کرد با تسبیح. خدایا تو از توصیف من و او منزه‌تری، برتری. سبحان الله عما یصفون، صفتی که واصفان، این مداحان، این خداگویان، این خداجویان بی حاصل برای خدا میگویند، خدا از این توصیفات منزه‌تر است، برتر است، بالاتر است و بالاتر است. توشنوندید از لغت تسبیح قرآن پر هست. من آیات زیادی در قرآن بود، خیلی فراوان هست، من یکی دلمونه فقط برای شما آوردم. و نحن نسبح به حمدک، حتی ملائکه به خدا تسبیح میگن. این آیه درباره خلقت آدم است. ملائکه گفتن خدایا آدم را میخواهی برای چی خلق کنی؟ ما در محضر تو تسبیح گویانیم، ما تو را تنزیه میکنیم. حتی ملائکه را خدا تسبیح میگن. یعنی معرفت ملائکه محدود است و میگن خدایا تو از شناخت ما منزه تری، بالاتری. و این میشه لا یسبح بحمده. آیه دیگر میگه همه موجودات نارم در باره خدا تسبیح میگویند. همه موجودات، ملائکه، انسانها، زمین، آسمان، مقدسین عالم، عوالم غیب و عالم ظاهر. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما انسانها تسبیح این تسبیح گویان را نمیفهمید، نمیفهمید. حالا تفسیرش باشه برای تفسیر. از اسماء پرالیه سبوح قدوس، خداوند شدیدن، سبوح وضع صیغه مبالغه هست، شدیدن خداوند در مقام تسبیح است. یعنی در آن حدی که شما او را میشناسید یا برای او وصفی و صفتی میگویید، خدا شدیدن از او بالاتر و منزه‌تر و برتر هست. اول تسبیح باز اینجا درباره اسم شریف سبوح من ازم تمام شد. عرایزی دارم که انشاءالله جلسه بعد، چون وقت میگذرد، جلسه بعدم توضیح خواهم داد. ولی این نکته یاد شما باشد، به خادم هم بفرمایید یا حرف من را بشنود اگر فارسی بلد است. روزهای دوشنبه فاتحه اگر مسجد باشد شرط کنند آقایان آخر فاتحه چهار و نیم، اگر حاضرند تا چهار و نیم فاتحه بگذارند، اگر حاضر نیستند روز دوشنبه فاتحه اینجا نباید باشد، چون جلسه ما را، وقت ما را میگیرد. و سلام علیکم و رحمت الله.